بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. امروز میخواییم مسئله جدیدی را شروع کنیم. من عبارت مرحوم صاحب قربه را برای رفقا میخونم تا رفقا بعدن این عبارت را پیدا بکنند. عبارت ایشون اینه: قال المحقق صاحب الارضه ما المتر حال تقاطره من السماء کل جاری فلا ینجس مالم یتغیر و انکان قلیلن. این عبارت صاحب قربه است. من اول دو تا مقدمه عرض می کنم. بعد از اینکه این دو تا مقدمه تمام شد، وارد استنباط حکم می شیم. مقدمه اول، مقدمه اول ترجمه عبارت هست. ایشان می‌فرمایند باران در صورت ملاقات با نجاست دو صورت داره. باران در صورت ملاقات کردن با نجاست دو صورت داره. قبل از اینکه این دو صورت رو بیان بکنم، این تیتر رو توضیح بدم. باران داره میباره. این باران برخورد به نجاست کرد. بعد از برخورد به نجاست ادامه پیدا کرد. حالا این بارانی که برخورد به نجاست کرده و بعد از برخورد ادامه پیدا کرده دو صورت داره. صورت اول، صورت اول اینه: یه مرتبه این باران متغیر نمیشه. این قطرات باران که برخورد به نجاست کرده، در اثر برخورد با نجاست رنگ یا بو یا مزه اون تغییر نکرده. این شد صورت اول. در این صورت باران نجس نمیشه مطلقا. مطلقا یعنی اهم از این که باران قلیل باشه یا کثیر. مثل آب جاری، اگر شما آب جاری دارید، این آب جاری برخورد به نجاست کرد و تغییر نکرد، رنگ یا بو یا مزه این آب جاری تغییر نکرد، اینجا این آب جاری نجس نمیشه، اعم از این که قلیل باشه یا کثیر. این شد صورت اول. البته یه نکته تذکر بدم رفقای من، این قلیل و کثیر در آب جاری تصورش راحت تر هست تا تصور قلیل و کثیر در باران. قلیل در باران قابل تصور کاملا، ولی کثیر در باران به نحو نادر قابل تصوره. ولی در آب جاری هم قلیل و هم کثیر کاملا قابل تصوره. قلیل یعنی کمتر از کر، کثیر یعنی به اندازه کر یا بیشتر. این شد صورت اول. صورت دوم، یه مرتبه این باران متغیر میشه. این قطرات باران که برخورد به نجاست کرده، این قطرات در اثر برخورد با نجاست رنگ یا بو یا مزه اون تغییر کرده. در این صورت باران نجس میشه مطلقا، مطلقا یعنی اعم از این که باران قلیل باشه یا کثیر. خب در این عبارت مرحوم صاحب عروه دو تا فتوا وجود داره، یه فتوا نسبت به صورت اول، یه فتوا نسبت به صورت دوم. به بیان دیگه در عبارت مرحوم صاحب عروه دو تا معلوم تصدیقی وجود داره. معلوم تصدیقی یعنی صاحب عروه اعتقاد به این دو فتوا داره از روی دلیل، اعتقاد داره به این دو تا فتوایی که داده، وقت این اعتقادش هم ناشی شد از دلیل. چرا؟ چون صاحب عروه اول مراجعه به دلیل کرده سپس داره فتوا میده، ولی همین دو تا فتوایی که برای ایشان معلوم تصدیقی هست برای ما که تا هنوز به ادله مراجعه نکردیم مجهول تصدیقی به حساب میاد. یعنی ما اعتقاد به این دو تا فتوا از روی دلیل نداریم. چرا؟ چون تا هنوز به دلیل مراجعه نکردیم، لذا این دو تا فتوا برای ما میشه مجهول تصدیقی. حالا بحث ما در فتوای اول هست، یعنی فتوایی که ایشون در صورت اول داد. فتواشون این بود که باران در صورت ملاقات با نجاست و تغییر نکردن باران نجس نمیشه. این شد مقدمه اول که درباره ترجمه عبارت بود. مقدمه دوم، مقدمه دوم مراحل اجمالی استنباط حکمه، یعنی به صورت سربسته میخواییم مراحل استنباط و حکم رو بیان بکنیم. اینم شد مقدمه دوم. رفقای من، ما مواجه شدیم با یک سوال. سوال اینه آیا باران در صورت ملاقات کردن با نجاست و تغییر نکردن آیا باران نجس نمی شود؟ این شد سوال. الان ما مواجه شدیم با این سوال. برای استنباط حکم باران باید شش مرحله طی بشه. بعد از اینکه این شش مرحله تمام شد حکم باران به دست میاد و ما به جواب این سؤاله میرسیم. حالا مراحل استنباط به نحو اجمال این هستند: موضوع شناسی بدوی، رجوع به آیات، رجوع به روایات، رجوع به اجماع، رجوع به عقل، رجوع به اصل عملی. در پایان هم یه بحثی داریم به نام متفرقات. اینا مراحل اجمالی و سربسته استنباط حکم هستند. خب حالا مراحل تفصیلی، تفصیل و توضیح این مراحل عبارتند از: مرحله اول، دو تا مقدمه به لطف خدا تمام شد، حالا وارد تفصیل و توضیح این مراحل میخواییم بشیم. دو تا مقدمه تمام شد، حالا توضیح و تفصیل این مراحل عبارتند از: مرحله اول موضوع شناسی بدوی. حالا مفصل این مراحل باید توضیح بدیم. مرحله اول موضوع شناسی بدوی. خب رفقایی که تازه به خارج فقه بنده ملحق شدند باید مراجعه بکنند، از اول خارج فقه صوتا رو گوش بدند، چون اونجا مفصل توضیح دادم که موضوع شناسی بدوی یعنی چی. خب بریم سراغ مرحله اول. رفقای من، در این سؤالی که ما مواجه شدیم باهاش دو چیز موضوع قرار گرفته: یک باران، دو نجاست. چون سوال اینه آیا باران، ببینید صحبت باران اومد ببینیم، آیا باران در صورت ملاقات با نجاست، ببینید نجاست اومد ببینیم، آیا باران در صورت ملاقات با نجاست و تغییر نکردن نجس نمیشه؟ در این سوال موضوع دو چیزه، یکی باران، یکی نجاست. ما قبلا درباره این دو موضوع مفصل بحث کردیم، لذا معنی این دو موضوع برای ما روشنه. یعنی چی؟ چون این دو تا موضوع معنیش برای ما روشن هست، لذا دیگه ما این دو تا موضوع رو موضوع شناسی نمی کنیم. ولی ما فرض می گیریم که مراد از نجاست در این سوال نجاست به معنای شرعی هست، یعنی همون امور دهگانهی که فقها اونو نجس می دانند، مثل خون و بول و کافر و امثال اینها. اینو ما فرض می گیریم. بنابراین سوال اینجوری میشه: اگر باران که ما قبلا توضیح دادیم باران یعنی چی، اگر باران برخورد بکنه با نجاست، نجاست یعنی یکی از اموری که فقها اونو جزء نجاسات می دونند، اینا معنیش بر اون روشن شد. اگر باران برخورد بکنه به نجاست و باران تغییر نکنه، آیا باران نجس نمیشه؟ خب به حمد الله مرحله اول که موضوع شناسی بدوی بود تمام شد. کاملا مفاد و محتوا و مضمون این سوال برای ما روشن شد. این شد مرحله اول. مرحله دوم رجوع به آیات هست. یعنی ما باید به آیات الاحکام مراجعه بکنیم، ببینیم آیا در بین آیات الاحکام یک آیه‌ای درباره بارانی که ملاقات با نجاست کرده ولی تغییر نکرده، آیا در بین آیات الاحکام آیه‌ای درباره اینجور بارانی وجود داره یا خیر؟ کدام باران؟ بارانی که ملاقات با نجاست کرده ولی تغییر نکرده. چون موضوعی که ما به دنبال استنباط و حکمش هستیم بارانی هست که برخورد با نجاست کرده ولی تغییر نکرده. ما به دنبال استنباط و حکم این موضوع هستیم. خب رفقای من، ما در بین آیات الاحکام آیه‌ای که مربوط به این موضوع باشه، تو پرانتز کدوم موضوع؟ بارانی که برخورد با نجاست کرده ولی تغییر نکرده، پرانتز رو ببندید. ما در بین آیات الاحکام آیه‌ای که مربوط به این موضوع باشه نداریم. ممکنه توی ذهن رفقا بیاد که ما آیه داریم، آیه اینه: و انزلنا من السماء ماء طهورا. خب حالا با چه بیانی این آیه مبارکه مربوط به موضوع محل بحث ما میشه؟ با این بیان که بیایم بگیم این آیه میگه باران مطهره. انزلنا من السماء ماء طهورا، طهورا ای مطهرا. کلمه مطهر اطلاق داره، یعنی مطهر از نجاست و حدث هست. خب لازمه مطهر بودن باران از نجاست طاهر بودن بارانه. اگر ما گفتیم باران مطهر از نجاست هست، لازمه مطهر بودن باران از نجاست طاهر بودن بارانه. چرا؟ چون تا شی طاهر نباشه نمیتونه مطهر از نجاست باشه. تا شی طاهر نباشه مطهر از نجاست نیست. اون وقت این باران که در آیه وجود داره، انزلنا من السماء ماء، کلمه ماء، این باران اطلاق داره. اینجوری میشه باران مطهر از نجاست هست. و وقتی باران اطلاق داره، اطلاق داره یعنی اعم از این که باران ملاقات با نجاست کرده باشه یا ملاقات با نجاست نکرده باشه. و اون وقتی هم که باران ملاقات با نجاست کرده، اعم از این که باران تغییر کرده باشه یا خیر. از هم میرسید؟ این کلمه ما ان شامل همه این صورها میشه. همه این صورها یعنی چی؟ یعنی باران ملاقات با نجاست کرده مشمول آیه است، باران ملاقات با نجاست نکرده مشمول آیه است. و اونجایی هم که باران ملاقات با نجاست کرده، باران تغییر کرده باشه مشمول آیه است، باران تغییر نکرده باشه مشمول آیه است. خب حالا پس اگر باران ملاقات با نجاست کرده و باران تغییر نکرده، آیه میگه باران مطهره، چون آیه اطلاق داره دیگه. و وقت لازمه مطهر بودن طاهر بودنه. خب پس در همین فرضی که باران ملاقات با نجاست کرده و تغییر نکرده، تو همین فرضه باران مطهره و لازمه مطهر بودن اینه که تو همین فرضه باران طاهره. این یعنی این که باران در صورت ملاقات با نجاست و عدم تغییر نجس نمیشه. پس حکم این مسئله از آیه مبارکه در اومد. ممکنه تو ذهن رفقا این بیاد، نمیدونم تونستم بهتون بفهمونم یا نه. ممکنه توی ذهن رفقا این بیاد که بابا این آیاتی که مربوط به باران هست از این آیات و حکم موضوع مورد بحث ما روشن میشه. با همین بیانی که بنده عرض کردم انشالله روشن شد. اگه روشن نشد، حالا بذاری یه بار دیگه تکرار کنم براتون. آیه اطلاق داره، آیه میگه که اگر آب باران برخورد با نجاست کرد و تغییر نکرد، باران مطهره. خب لازمه مطهر بودن باران در همی فرضه. کدوم فرض؟ که ملاقات با نجاست کرده و تغییر نکرده. لازمه مطهر بودن باران در ای فرضه اینه که باران تو ای فرضه طاهره. خب اگر آیه میگه باران مطهره، لازمه مطهر بودن آیه باران طاهر بودن بارانه. خب پس آیه میگه که باران توی فرضه طاهره، یعنی باران توی فرضی که ملاقات با نجاست کرده ولی تغییر نکرده، آیه میگه باران طاهره. خب این معنیش اینه که باران در اثر برخورد با نجاست و عدم تغییر طاهره. پس حکم مسئله مورد بس از آیه در اومد. ممکنه کسی این تو ذهنش بیاد. بنده عرض میکنم که این نکته در ذهن رفقا نیاد. چرا؟ چون این آیه در مقام بیان اصل مطهر بودن بارانه. این آیه میخواد بگه باران یک مطهری از مطهرات، اما باران با چه شرایطی مطهر هست دیگه آیه در مقام بیان اون نیست، دیگه در مقام بیان شرایط نیست. لذا از مطهر بودن باران در آیه نمیشه طاهر بودن باران را در هر فرضی استفاده کرد. ازم میرسید؟ آیه فقط در مقام بیان اینه که بگه باران یکی از مطهراته. خب لازمه مطهر بودن باران طاهر بودن بارانه، اما با چه شرایطی باران مطهره و نتیجتاً با چه شرایطی باران طاهره، آیه در مقام بیان اون نیست که شما بگید که آیه در مقام بیان اینه که بگه اگر باران برخورد با نجاست کرد و تغییر نکرد مطهره، لازمه مطهر بودن اینه که باران تو همی فرضه طاهره. خب اگر طاهره معنیش اینه که باران در اثر برخورد با نجاست نجس نمیشه. آیه در مقام بیان این نیست، لذا این مسئله مورد بحث میشه فاقد آیات الاحکام. اینم شد مرحله دوم که مرحله رجوع به آیاته. من نمیدونم تونستم توضیح بدم خوب که بفهمید یا نه. یک کلمه، کسی نیاد بگه که آیه میگه باران در صورت ملاقات با نجاست و عدم تغییر، آیه میگه باران توی فرض مطهره، لازمه مطهر بودن اینه که باران طاهره، پس آیه میگه که باران تو همی فرض طاهره. این معنیش اینه که باران در اثر ملاقات با نجاست و عدم تغییر نجس نمیشه، پس حکم مسئله مورد بس از آیه در اومد. ما میگیم بابا وارد جزئیات نشید، آیه فقط در مقام بیان اینه که بگه باران مطهره، اما باران با چه شرایطی مطهره، با چه شرایطی که در مقام بیان اون نیست. اینم شد مرحله دوم که رجوع به آیات بود. مرحله سوم، مرحله سوم رجوع به روایات هست، یعنی ما باید مراجعه کنیم به روایات، ببینیم آیا در بین روایات یک روایتی که مربوط به موضوع مورد بحث ما هست، آیا در بین روایات یک روایتی که مربوط به این موضوع هست وجود داره، یک روایتی یا روایتی درباره موضوع مورد بحث ما وجود نداره، باید مراجعه کنیم به روایات. خب روایت اول، روایت هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام. من این روایت رو میخونم با اینکه قبلا هم داشتیم تا رفقا وارد فضای بحث بشن. روایت اینه، مرحوم شیخ صدوق در من لا یحزر روایت رو اینجوری نقل فرمودن: و سأل هشام بن سالم ابا عبدالله علیه السلام عن السطح یبال علیه فتصیبه السماء فیکف فیصیب الصوب فقال لا بأس به ما اصابه من الماء اکثر منه. این شد روایت اول، روایت هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام. در این روایت طبق معمول ما سه تا بحث داریم: بحث اول درباره نسخه های روایت، بحث دوم درباره سند روایت، بحث سوم درباره دلالت روایت. بریم سراغ بحث اول، یعنی بحث درباره نسخه های روایت. رفقای من این بحث اولو در جزوه شماره 98 مفصل توضیح دادم، دیگه تکرار نمی کنم. بحث دوم درباره سند روایت هست. رفقای من این بحث دوم هم در جزوه شماره 98 مفصل توضیح دادم، لذا دیگه تکرار نمی کنم. اجمالا بدونید که این روایت یا صحیحه هست یا حسنه هست. چه صحیحه باشه چه حسنه باشه، این روایت حجت است و معتبر. این هم شد بحث دوم. بحث سوم درباره دلالت روایت هست. میخوام این روایت دلالت بر چی میکنه، محتوای روایت چیه، مدلول روایت چیه. من این بحث سوم را در ضمن سه نکته عرض میکنم، لطفا دقت کنید. نکته اول، نکته اول اینه که باران در این روایت به پشت بام باریده، باران به پشت بام باریده. اون وقت پشت بام به وسیله بول نجس شده. خب پس باران برخورد با نجاست کرده. این شد نکته اول. تو این نکته اول اثبات شد که روایت درباره بارانی هست که برخورد به نجاست کرده. این شد نکته اول. میخواییم یه کاری بکنیم که کاملا این روایت مربوط به موضوع مورد بحثمون باشه. این شد نکته اول. نکته دوم دقت بکنید. نکته دوم اینه، امام علیه السلام می فرمایند این بارانی که برخورد به نجاست کرده. سه تا سپس، این بارانی که برخورد با نجاست کرده، سپس جاری شده روی پشت بام، این سپس اول، سپس نفوذ کرده در پشت بام، این سپس دوم، سپس چکه کرده از سقف. امام علیه السلام می فرماد که این بارانی که داره چکه می کنه طاهره. خب عرضم می رسید چی دارم میگم؟ تکرار بکنم. امام علیه السلام می فرماد این بارانی که برخورد با نجاست کرده، سپس جاری شده روی پشت بام، سپس نفوذ کرده در پشت بام، سپس چکه کرده از سقف، امام می فرماین این بارانی که داره چکه می کنه طاهره. خب معلوم میشه باران در صورت ملاقات با نجاست نجس نشده، چون اگه باران در اثر ملاقات با نجاست بول نجس شده بود، امام باید می فرمود بارانی که از سقف چکه می کنه نجسه. چرا؟ چون اگر بارانی که بارید بر پشت بام و برخورد کرد به پشت بام نجس، اگه باران نجس شده بود، خب امام علیه السلام می فرمود که این بارانی که داره چکه می کنه از سقف نجسه. می دونه چرا؟ چون اگر باران برخورد کرده بود به پشت بام نجس و باران نجس شده بود، خب این جاری شدن باران روی پشت بام و نفوذ باران در پشت بام و چکه کردن باران از سقف، اینا که جزء مطهرات نیست که، عرضم میرسید، اینا که جزء مطهرات نیست. پس ای که امام میفرماد این بارانی که چکه کرد، ببخشید، این بارانی که برخورد کرده به پشت بام نجس، سپس جاری شده روی پشت بام، سپس نفوذ کرده در پشت بام، سپس چکه کرده از سقف، ای که امام میفرماد این نجسه، معلوم شه از همون اول این بارانی که برخورد کرده با پشت بام نجس نجس نشده. چون اگه نجس شده بود، خب این بارانی که برخورد کرده به پشت بام اگر نجس شده بود، این جاری شدن و نفوذ در پشت بام و چکه کردن از سقف که طاهرش نمی کرد. این که امام می فرماد که این طاهره، معلومشه از همون اول این بارانی که برخورد کرده به پشت بام نجس اصلا نجس نشده. چون اگه نجس شده بود، این مراحلی که طی کرده این باران، جاری شده یک، نفوذ کرده در پشت بام دو، چکه کرده از سقف سه، این ست مرحله که باران نجس رو طاهر نمی کنه که. خلاصه سرتون به درد نیارم، این که امام می فرماد بارانی که چکه می کنه طاهره، معلومشه این باران همون وقتی که ملاقات با پشت بام نجس کرد نجس نشده. اینم شد نکته دوم. نکته سوم، با این روایت اثبات شد که باران در صورت ملاقات با نجاست نجس نمیشه. البته در اینجا از عدم القول بالفصل هم استفاده کردیم که در جزوه شماره 99 مفصل توضیح دادم. فقط یه نکته است اینجا، نکته اینه، از روایت در میاد که باران در صورت ملاقات با نجاست نجس نمیشه، چه باران تغییر بکنه چه باران تغییر نکنه. این تغییر نکردن محل بحث ماست. پس از این روایت در میاد که باران در صورت ملاقات با نجاست و عدم تغییر نجس نمیشه. بله، این روایت میگه در صورت تغییر هم نجس نمیشه، ولی به واسطه روایاتی دیگه و به واسطه اجماع قید میزنیم. ولی ما کار به این قسمت نداریم، ما کار داریم به این قسمت، باران برخورد با نجاست کرده و تغییر نکرده، ما کار داریم به این قسمت. روایت هم که در باره این قسمت میگه باران نجس نیست، باران طاهره. در پایان روایت امام علیه السلام یک جمله دارند، جمله امام اینه، ما اصابه من الماء اکثر منه. حضرت با این جمله میخوان بفرمایند برای عدم نجاست باران غلبه باران بر نجاست کافیه، غلبه باران بر نجاست کافیه. دیگه درباره این جمله مفصل توضیح نمیدم، اجمالا بدونید این روایت دلالت میکنه بر اینکه حکم موضوع مورد بحث ما، موضوع مورد بحث ما چی بود؟ باران برخورد با نجاست کرده و تغییر نکرده. این روایت دلالت داره بر اینکه حکم موضوع مورد بحث ما عدم نجاست هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با دقت مطالعه بشه.